معجزه ها را دیدم.
موضوع بحثی رو که امسال برای دوستان انتخاب کردیم به حول قوه الهی ان شاء الله آغازگرش خواهیم بود، بحث عصمت هست.
به روی دست نبی
مقدمه برای ورود به این مباحث آیه شریفه تطهیر خواهد بود، چون آیه خیلی محکمی است. آیه است مش پر کن و دهان پر کن. آیه است که خود اون آیه جهت نفعی نداره، تمام جهت اثباتی بوده است در مسئله عصمت.
خدا را دیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الاردین، و لعنت علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها بعدد ما احاط به المک. اللهم لعن الجبت و الطاغوت و ابنتیهما و اصحابهما و اولیاءهما و اشیاءهما الشاکین فی کفرهم ان شاء الله. عرض ارادت به محضر حضرت بقیت الله الاعظم، حضرت ولی عصر و ولی امر حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه صلواتی عنایت بفرمایید. که صلوات فرستادید، یه حدیث قشنگتری هم خدمتون عرض کنم. بنام به نقل این حدیث نبود، حال دیگه به هر حال گرفتارمون کردید. احتجاج مرحوم طبرسی رحمت الله علیه، حدیث شریفی رو از وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل می‌فرماید که حضرت امیر علیه السلام فرمودند خداوند به ملائک دستور داد در برابر حضرت آدم علی نبی و والی علیه السلام سجده کنند. افضل از سجده ملائک در برابر حضرت آدم رو خداوند به خاتم الانبیا عنایت فرموده. سجده در برابر حضرت آدم علیه السلام بنابر روایاتی که در کتب حدیثی و تفسیری ما آمده، که من جمله مرحوم فیض دارد از وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، به عنوان مقام تسلیم در برابر حضرت آدم بود اون سجده، به معنای الوهیت در برابر ذات مقدس احدیت بود، و به عنوان تعظیم در راستای مقام امامت و ولایت ائمه دین علیهم السلام می شد، که امام رضا سلام الله علیه فرمودند چون حضرت آدم کانالی بودش که خداوند از طریق اون کانال نور ما اهل بیت را آورد در این عالم، چون ما در صلب آدم بودیم خداوند دستور داد به سجده در برابر آدم، که خب از این نکته استفاده می شود هر کسی حامل نور اهل بیت باشه، قبول ولایت اهل بیت کرده باشه، مؤمن به ولایت اهل بیت علیهم السلام بوده باشد، شرف دارد و خدا به او بها می دهد، و اگر هم وارد بهش میشه انسان به برکت این نور هستش که انسان حامل اون نور میشه. و متاسفانه و مع الاسف شیعیان آخر الزمان و پیش از ظهور این نور رو از دست میدهند. حدیث خیلی تکان دهنده است. من کلام امیرالمومنین فراموشم نشه، اگر فراموشم شد یادآوری میفرمایید. وجود مقدس امام جعفر صادق سلام الله علیه، طبق حدیث شریفی که در کتاب شریف دلائل الامامی طبری شیعی آمده است، این عالم بزرگوار متوفای قرن 5 و 6 هجری هست. از امام صادق علیه السلام نقل حدیثی داره که اون حدیث خیلی تکان دهنده است. اما بنابر نقل این بزرگوار، وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام فرمودن 16,000 عالم در نجف چشم به انتظار آمدن امام زمان هستند. وقتی وجود مقدس حضرت ولی عصر تشریف می آورند، البته نه به این راحتی که بنده عرض کردم، با تمام مشقاتی که پیش روی حضرت هست، اعلان ظهور در کنار کعبه خواهد بود، همان گونه که خاتم الانبیا اعلان ظهور خود را اونجا بیان فرمودند. خاتم انبیا در مکه در کنار کعبه، خاتم اوصیا هم و همچنین. وجود مقدس حضرت سرزمین مکه رو به عنوان طلوع امامت و ولایت و ظهور خود انتخاب فرمودند و مدینه همان صورتی که در زمان خود پیغمبر سرزمین امتحان امت بود، باز در آخر زمان سرزمین امتحان امت خواهد بود. البته با ظهور حضرت امتحان ها شروع میشه. خیلی ها هستن در همون مکه بر نمیتابند وجود مقدس حضرت رو، نماینده خاص حضرت رو شهید میکنند. اما بیشترین امتحان امت حتی شیعه ها در سرزمین مدینه خواهد بود. بعد از او وجود مقدس حضرت به سرزمین عراق خواهند آمد، همان گونه که امیرالمؤمنین شهر کوفه را به عنوان پایگاه خود انتخاب فرمودند، وجود مقدس حضرت ولی عصر هم و همچنین مسجد کوفه دارالاماره حضرت و مسجد سهل محل سکنا و رفت و آمد حضرت خواهد بود. وجود مقدس امام صادق علیه السلام می‌فرمایند 16,000 عالم، که به تعبیر دقیق وقتی شما به انتهای حدیث میرسی، قدم به قدم که با کلام حضرت پیش میای میفهمی که این آقایون متاسفانه عالم نما بودند، شرح امثله خوندند و به هر حال صرف قواعد علمی رو یاد گرفتند، اما به کارگیری این رو در تفقه از معارف دین متاسفانه بی بهره بودند. در برداشت‌های صحیح از معارف قرآنی و برداشت‌های روایی و تراث شیعی یا بیگانه بوده اند یا بسیار ضعیف، و مشکلشون این شده که امام بسر و ادعاگر در برابر حضرت ولی از قد علم میکنن. 16,000 نفری که تحت عنوان علما چشم به انتظار آمدن امام زمان، وقتی حضرت ولی عصر رو میبینن، کلام حضرت رو میشنون، سر از انکار در میآورن و در برابر امام زمان امام رو به سخریه میگیرند و مطالبی رو هم که امام ایراد میفرماید در برابر حضرت قد علم میکنند. تا اونجایی که خاطرم هست، عبارت حضرت امام صادق سلام الله علیه قریب به این مضمون است که این آقایون رو میکنند به حضرت، عرضه میدارند این چیزی که شما داری میگی، این دیانتی که شما داری قرائت میکنی به صلاح امت اسلام نیست. عزت امت اسلام در سایه این فرهنگ نخواهد بود. لحاظا قرائت دینی امام رو نمیپسندند. قرائت دینی امام رو نمیپسندند. در برابر امام وامیستند. و قرائت دینی خودشون رو به هر حال در برابر امام ترجیح میدن. هرچی امام نصیحت می‌فرماید فایده نداره. همه‌شون هم ادعای امیرالمؤمنین دارند. دردم همینه. با امام در می‌افتند. دیگه اینجا عهدی که خداوند از حضرت ولی عصر سلام الله علیه گرفته، عهد شهادتی نیست که از سید الشهدا گرفته باشه. عهد امر بر سکوت، سکوت به معنای قیام، عدم قیام به سیف، ولی سکوت نه به معنی اینکه حضرت امیر حرف نزده باشه. امیرالمومنین بارها حرف زدند، از حقشون دفاع کردند، اما قیام به سیف نداشتند. عهدی هم که خدا از امیرالمومنین گرفت، عدم قیام به سیف، از حضرت ولی عصر نگرفته. اون بزرگوار هم باید از جانش دفاع کنه، هم اطلاع کلمه الله و ولایت داشته باشه. لحاظا اینا در برابر امام خودنمایی میکنند، در برابر قرائت دینی امام میستند و بعد کار رو به جایی میرسانند که میگن این شخص مضر به اسلام است. عزت اسلام در سایه این شخص و تفکرات و اندیشه های او نخواهد بود. بعد هم به صلاح دید خودشون میخوان امام رو بردارن از صد راه تا به مزنه باطل خودشون اسلام رو عزیز کنن در عالم. امام میخوان بکشن، امام از جان خودش دفاع میکنه و کشته هاشون روی زمین میافته. 16,000 نفر، کسی هم که به دست معصوم کشته بشه قطعا مخلد در عذاب است، بره و برگرد نداره، برای همیشه هیزم جهنم خواهد بود. بعد وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه، وقتی دقیق تر نگاه میکنی به کلمات حضرت، مهمترین نقطه لغزش این آقایون در برداشت از مسئله امامت است. این آقایون امام نشناختند. در حوزه معرفت شناختی و معرفت شناسی درون دینی، متاسفانه و مع الاسف با واژه امامت و قرائت از امامت بیگانه هستند. امام رو مثل یه امام جماعت میشناسن که یه روز یه خود حالش بیشتره، منبرش طولانی میشه، یه خود حالش کمتره، منبرش کمرنگ میشه، چه بسا سهو در نماز هم داشته باشه، شاید یه مدتی هم خواب بمونه، نماز صبحش هم فراموشش بشه، یا اگر دچار مرضی بشه، ناراحتی بشه، به هر حال فراموشی هم. امام رو اینجوری شناختن، نه اونی که قرآن معرفی کرده، نه اونی که عقل باور میکنه، نه اونی که تراث ماندگار شیعی تا به حال در مقام تعریف او بوده است. هم از عقل، هم از وحی که قرآن بوده باشد و اطرت بوده باشد بیگانه اند. پس در تعریف امامت مشکل دارن. بعد امام علیه السلام می فهمد میدونید چرا اینا در تعریف امامت هم مشکل دارن؟ چون یحبونه هما، براءت ندارند، محبت شیخین رو دارند. چون محبت قاصبان امر امیرالمؤمنین، قاصبین امر قدیر رو دارند، کنار علی ابن ابی طالب دیگران رو هم سهیم در اسلام میدانند، لذا الان اون شخصی که آمده است و آینه تمام وجود خاتم الانبیا هست، آینه تمام وجود امیرالمؤمنین شده، در کنار این شخص ابو لهب رو هم قبول دارند، در کنار این شخص ابو جهل و ابو سفیان رو هم قبول دارند، تا به کسانی که در برابر امیرالمؤمنین در جمل و صفین و نهروان و قبل از او در سقیفه سفارایی کردند. چون حق و باطل رو قاطی کردند و این شخص آمده است حق محض رو در اختیار مردم بگذاره، برای بار دیگر تجلی ببخشد به تبت یدا ابی لهب، تجلی ببخشد به نزول یک یک آیات شریف این قرآن و آینه تمام وجود سیره و سیرت پیغمبر بشود، چون اینه نمیتونن تحمل کنند، در برابر این بزرگوار میستند. امام علیه السلام میفرماید که اینها محبت شیخین رو دارند. چون محبت شیخین رو دارند، ظلم ستیز نیستند، دشمن شناس نیستند، حق شناسیشون هم از بین رفته، امام شناس هم نمیتونن بشن. حدیث دیگری داریم در بهار مرحوم علامه هست، در کتاب حیات المهدی، آخرای کتاب حیات المهدی باید باشه، اونجایی که از قیامهای قبل از ظهور و قیامهای مربوط به ظهور حضرت ولی است سلام الله علیه سخن میگوید. قیام سید یمانی هست، سید حسنی هست و دیگرانی که هستند. وجود مقدس امام صادق علیه السلام می فرماید یکی از قیامهای به حقی که انجام می شود و صاحب اون قیام در کنار حضرت ولی عهد سلام الله علیه خواهد بود و با ظهور امام زمان انجام می شه و این شخص زنده هست و در برابر امام زمان هست و امام زمان رو می بیند، اما متاسفانه اکثریت یاورانش با امام زمان در می افتند. تمام هم ادعای شیعگی دارند، تمامشون ادعای تشیع دارند و به ظاهر قبول ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه کردند. همم قرآن به دست آمده اند، همم قرآن به دست آمده اند. در برابر حضرت ولی عهد سلام الله علیه مثلا آمدن امام کمک کنند، مثلا چشم به انتظار بودند و نطبخان بودند و دو جوشن خوندند و قرآن به سر گرفتند و خلاصه خیلی گریه و زاری تا به عصر ظهور حضرت رسیدند. اما وقتی در برابر امام قرار میگیرند، کلام امام رو که میشنوند، منکر امامت امام میشن. قرآن به دست میخوان جان امام رو بگیرن. منطقه این آقایون هم منطقه همونهای 16,000 عالم است که در نجف عرض کردم. مقابل حضرت میستن، حضرت رو نصیحت میکنن، میشن ناصح الامام. اما وجود مقدس امام سلام الله علیه بیان معارف قرآن رو دارن، بیان معارف عقل رو دارن، اینا رو روشنشون میکنن، اینا قبول نمیکنن. مقابل امام میستن، بعد امام رو صد راه منویات خودشون میبینن، میخوان امام بکشن، امام از جان خودش دفاع میکنه، کشتهاشون روی زمین میفته. نکته مهم حدیث این است که مرحوم علامه رحمت الله علیه میفرمایند که امام صادق سلام الله علیه فرمودن وقتی کشتهاشون روی زمین میفته، امام میفرماید خودشون و قرآنهاشون رو روی زمین رها کنید تا مایه عبرت دیگران بوده باشد. یعنی صفین در زمان حضرت امیر فقط اتفاق نیفتاده، در عصر ظهور هم خواهد بود. کسانی که قرآن سر نیزه میزنن و امام قرآن رو میخوان خانه‌نشین کنن و از بین ببرن هنوز هستند و متاسفانه و مع الاسف عده‌شون از همونایی هستن که داعیه محبت امیرالمؤمنین رو دارند، داعیه امامت و ولایت امیرالمؤمنین رو دارن، اما امامت امیرالمؤمنین رو مشرک هستن. مشکلشون اینه. باز امام صادق در تتمه این حدیث می‌فرماند مشکل این آقایون هم این هست، یحبونهما، محبت شیخین رو دارند، قاطی کردند، حق و باطل رو به هم ریخته اند، لحاظه از امامتی درست کردن که امام جماعت محلشون هم شامل حالش میشه، نه اون امامتی که باور عقل و بیان قرآن بوده باشد، اون امامت نیست. لحاظه اینام در برابر حضرت ولیعصر میستن، حضرت میفهمد خودشون و قرآناشون رو رها کنه روی زمین تا مایه عبرت دیگران باشه. قرآنها رو به نیزه خواهند زد در برابر حضرت ولیعصر سلام الله علیه، کمون که الان هم هست. محوریت مباحثمون رو قرآن انتخاب کردیم. چرا؟ چون از درون و بیرون ما داریم به وسیله قرآن لطمه میخوریم. تراث شیعی ما داره از بین میره، احادیث ما در متن جامعه ما داره بیرون رق میشه و در محافل علمی حوزویمون، نه فقط در محیط دانشگاه و محل کسب و کار مردم، در محیطهای حوزوی ما متاسفانه تراث شیعی ما داره تضعیف میشه. پشتوانه این تراث عظیم قرآن است. ما چند تا موضوع خدمت دوستان عرض کردیم. یک، بحث توحید عبادی بود. دو، بحث توسل بود. سه، بحث حیات برزخی بود. چهار، بحث شورا بود. این مباحث رو با رویکرد قرآنی ما مطرح کردیم و ارزش و اعتبار روایاتمون رو با توجه به مباحث قرآنی افزون کردیم. عرض ما این بودش، حالا که دشمن بیرون و درون ما با توسل به قرآن و با اسلحه قرآن به جان ما افتاده و داره لطمه میزنه به ما و خوراک متاسفانه وهابیت حجاز الان وهابیت درونی ما شده است، از همین اصفهان، از تهران، از شیراز، از تبریز، متاسفانه و مع الاسف از بعضی از کلان شهرهای ما خوراک شبکه های وهابیت بیرون داره تأمین میشه، از طریق بعضی از چهره های ناپاکی که در درون شیعه سر سفره حضرت نشستند و بعد امرؤاسی بودند و ابو موسایی بودند که از ابتدا هم نفاقشون در قلبشون پنهان بود، اما بعدها صفین نشونشون داد، رسوایشون کرد. اما خب این رسوایی به هر حال لطمه دیده این ما ازش. شاید برای عده چهره بعضی از این آقایون رسواشون کرد و نشونشون داد که دیگه به هر حال سراغشون نرن، اما متاسفانه اندیشه اونها هنوز زنده است و شاگرد پروری دارن میکنن به اسم جلسه های قرآنی توی مساجد، توی تکایا، توی خونه ها، توی بعضی از حسینیه ها دارن فعالیت علمی میکنن و آخر این فعالیت تمامش اینه که تشیع رو از اعتبار ساقط کنن و در برابر امامت شیعی بایستن. این آخرش هست. مثل ابوالفضل برقعی که هم از حیث سیادتش قطعیست، هم از جهت اینکه لباس روحانی تنش بوده قطعیست، هم از این جهت که در حوزه نجف تحصیل علم داشته، ممده که اجتهاد عقص کرده، شک نیستش. این آقا الان سخنرانی‌های صوتی کلیپ هر هفته، اگر نگوییم هر روزه، شبکه‌های بهایی و وهابی هستش و صراحتاً به وجود مقدس امام هادی و امام عسکری جسارت میکنه. دیدم که عرض میکنم این تقی نقیات چه عرضه‌ای داشتن، چیکار کردن برای دین؟ نعوذ بالله. این بیچاره مفلس حقیری که خارج از مرزهای این مرز و بوم، در قبل از وجود شهادت امام هادی سلام الله علیه، چندین ماه قبل جسارت به ساحت مقدس امام هادی و نام مطهر حضرت کرد، این بدبختر هستش. این راه رو کسی دیگه واسش باز کرده، کسایی مثل ابوالفضل برقعی. اگر اونها توهین به ساحت مقدس امام هادی نمی کردن، دیگران هم جرأت پیدا نمی کردن که به ساحت مقدس حضرت هادی توهین کنن. بعدم یه خواننده‌ای که معلوم نیست پدر و مادرش کی هستند و سر سفره کی بزرگ شده بیاد به ساحت مقدس حضرت جسارت کنه. ما ضربه از درون داریم میخوریم و از درون حوزه هامون داریم ضربه میخوریم و جاش هم هستش که اینجا رو تقویت کنیم. لازم مباحثی رو خدمت دوستان بودیم، محوریتش با قرآن بود. خب دوستانی که بودن به حمد الله و المنه، استفاده ای که به هر حال با قابلیت بیان الکن بنده و اون چه که در اختیار بنده بود و تونستیم در اختیار دوستان بگذاریم. ما مباحث رو غیر از اینجا در بعضی از دانشگاه ها و در بعضی از جاهای دیگه هم به حمد الله داشتیم. تعریف از بنده نیست، چون بنده کسی نیستم، یا حافظم یه لحظه میاد یه لحظه میره. مطالبم از اساتید و از عیزه هستش که به هر حال توفیق داشتیم خدمتشون شاگردی کرده باشیم. اما مطالب بکر و نابیست که به هر حال کاربرد داره. الان یه طلبه اگر سواد قرآنی نداشته باشه بی اعتبار در جامعه علمی، اما اگر اعتبار قرآنی داشته باشه اعتبار حدیثیش هم پذیرفته استش. ما دهه محرم رو نجف آباد و هر حال استان اصفهان علیه السلام بودیم، مباحث قرآنی رو همونجا مطرح کردیم. خبراش تا زاهدان رفته بود. کار به بحث دارم، کار به شخص ندارم. از حوزه علمی زاهدان برای ما پیام فرستادن رفقا که مباحث کاربردی بوده و جوابگو بوده، ادامه بدید. اسم نبرم از بعضی از امام بسرهایی که در این شهر هنوز هستند، غیر از چپگرایی های سیاسیشون متاسفانه در مسائل دینی هم اهل یسار شدند. خب پیام می آوردن، پیغام فرستاده بودن که حاج شیخ دعوت کردید اینجا در فلان مسجد و در فلان حسینیه همچین مطالبی رو داره نقد میکنه. خب رفقا بودن، جواب میشیندن، میرفتن جواب می آوردن. به هر حال تا اونجایی که حد وسع ما بود از علم غیب امام معصوم ما چند جلسه دفاع کردیم، بحث شورا رو اونجا مطرح کردیم. دهه امامت دهه محرم به بهانه شهادت سیدالشهدا بعد از اصل امامت دفاع کرد. غرضم اینه که مباحث کاربردی هستش. بحث توحید عبادی که ما سال پیش اینجا آغاز کردیم، مقدمش دو سه جلسه بحث توحید ذاتی بود. این توحید ذاتی خیلی کاربرد داره توی مراکز علمی، توی دانشگاه. از حیز اعتبار باید ساقط کرد وهابیت رو، که اینها ادعا میکنن ایمان و توحید رو، اما تو بحث توحید ذاتیشو موندند. اینانی که خیلی راحت ما رو دارن مشرک قلمداد میکنند و حرکتهای خصمانهشون در اقصا نقاط دنیا چهره زشتی رو از اسلام داره نشون میده، بهترین گزینه بحث توحید هستش. شما اگر بخوای اینها رو از حیز اعتبار هم ساقط بکنید و بحث اعتماد سازی به تراث شیعی و جایگاه امامت شیعه رو واسهشون روشن بکنی، بهترین مطلب و ورود بحث توحیده. وقتی توحید نداشته باشن هر ادعای دیگه شون هم خوابیده. موضوع بحثی رو که امسال برای دوستان انتخاب کردیم به حول قوه الهی ان شاء الله آغازگرش خواهیم بود، بحث عصمت هست. عصمت خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم. آیاتی هست اشاره میکنم یادداشت میکنین، هر چیش رو رسیدیم ان شاء الله وارد بحثش خواهیم شد، اما مطمئنم که به همه مباحث نخواهیم رسید. ادامه‌اش رو برای جلسات بعدی ان شاء الله بتونیم ادامه‌اش بدیم. این آیات رو نگاه میکنید، مباحث تفسیریش رو اگر دیدید چه در کتابای سنی چه در کتابای شیعه مورد بررسی قرار میدید. این آیات آیاتیه که کسانی مثل محمد جواد غروی اصفهانی، ابوالفضل برقعی که بچه قم بوده، کسانی مثل یوسف شعار، کسان برای تبریز بودن، کسانی مثل مصطفی طباطبایی، اینا چهرهایی هستن که تو این صد ساله اخیر شریعت سنگ لجی بوده باشد، کدیور اینوری بوده باشد، اینور انقلابی بوده باشد، مثل سروش اینور انقلابی بوده باشد، مثل دکتر قادری اینور انقلابی بوده باشد، چه چهرهای اون و چه چهرهای این طرف تو این صد ساله اخیر، یکی از مستنداتشون به این که پیامبر معصوم نیست، پیامبرم انا بشرم مثلکم هستش، خوابش میبره، سهو در نماز داره، قرآن هم گاهی وقتی از اعتبار خاصی برخوردار نمیشه، چون پیامبری که مبلغ قرآن بوده و قرآن بر قلب او نازل شده است معصوم نبوده است. این آیاتی است که خدمتون عرض میکنم. آیات متشابه هستش. آیه 3 تا 8 سوره زها هست. آیه 7 از سوره زها. سوره نجم آیه 19 و 20. سوره احزاب آیه 37. منبر نرفتیم برای مردم بخوایم این چیزا رو بگیم، خدا نکرده همین دوزار دینی هم که داریم کسی از دست نده. ما اگه کسی احساس میکنه که حالا مثلا من این حرفا رو دارم میزنم یهون صد پیغمبر داره، من بیانم یه خود عوضش کنم، خلاص اینجا حوزه هست و بحث علمی هستش. سوره انفال آیه 67 و 68، سوره توبه آیه 43، انشراح 2 و 3، فتح آیه 2، کهف آیه 110، سوره حضرت رسول سلام الله علیه و آله و سلم آیه 19، عبس آیه 1، انعام 52، توبه 117، تحریم آیه 1، مائده 67، دوباره انعام 14، آل عمران 159، دوباره کهف 23 و 24، نحل 61، حضرت یوسف سلام الله علیه 110، اعراف 6. این نیمه جزوه است، نیمه دومش طلبتون با جزوهش با آیاش بعدن انشالله. اینا آیاتی است که ازش سوء استفاده شده در جهتی که بگن پیغمبر خاتم سلام الله علیه و آله و سلم نعوذ بالله معصوم نیست. من تو دانشگاه با این آیات برخورد داشتم. بعضی از جوانای دانشگاهی از من سوال کردن. جوانی که تازه از مقطع دبیرستان اومده تو دانشگاه. این بنده خدا کجای مطلب رو آورده؟ از طریق رفقایی که اونجا هستن، از طریق بعضی از دانشجوها و بعضی از اساتیدی که خود دانشگاه داره این مطالب رو الغا میکنند. مقدمه برای ورود به این مباحث آیه شریفه تطهیر خواهد بود. لذا چند جلسه بحث ما آیه شریفه تطهیر خواهد بود. در ادامه بحث این آیات شریفه است. چون آیه خیلی محکمی است. آیه است موش پر کن و دهان پر کن. آیه است که خود اون آیه جهت نفعی نداره. تمام جهت اثباتی بوده است در مسئله عصمت. اما این آیات چون ظاهرش گاهی وقتی بعضی از مسائل نفع میکنه بحث عصمت رو، لازم ما اصل اثباتی عصمت رو مطرح میکنیم تا برسیم به جواب به این آیات شریفه. ادامه بحث رو انشاءالله در روزهای آتی خدمت دوستان و عزیزان و سروران خود خواهیم بود. به حول قوه الهی و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. اللهم صل على محمد.